أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 179 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در کتاب شریف مکیال در بخش 4 حدیث مفصل و پرمطلبی بود که بنگول از جناب احمد ابن اسحاق بود، روایتی از امام عسکری سلام الله علیه. رسیده بودیم به این عبارت که وجود نازنین امام فرمودند پس از دیدن عین دنبال اثر نگرد. کمی راجع به این صحبت کردیم، منتها اونجوری که من میخواستم مطلب رو خدمتتون بیان بکنم و توضیح بدم نیازمند به افزودن کلماتی دیگر است بر مطالب گفته شده. وقتی که گفته میشود من یک عینی را دیدم، یک واقعیتی را دیدم، یک حقیقتی را دیدم، تا زمانی که گفته می شود من آثاری از یک حقیقت رو دیدم، نشانه هایی از یک حقیقت رو دیدم، یا جلواتی از یک حقیقت رو دیدم، این دوتا با هم خیلی فرق. یک روایتی است از وجود مقدس امام رضا علیه السلام. منبع روایت کافی شریف جلد 2 صفحه 52 حدیث 6. حضرت می‌فرمایند الایمان فوق الاسلام به درجه. ایمان یک درجه بالاتر از اسلام و تقوا فوق الایمان به درجه. تقوا یک درجه بالاتر از ایمان. ولی یقین فوق التقوا به درجه. یقین یک درجه بالاتر از تقواست. ولم یقسم بین العباد شیء اقل من الیقین. و بین مردم چیزی به کمی یقین تقسیم نشده است. خیلی حدیث ارزنده و قابل توجهی است. ببینید گاهی اوقات ما داریم صحبت میکنیم، چون ما معمولا دقیق سخن نمیگیم، مثلا میگیم بله اینا مسلمونن، اینا مؤمنن، اینا متدینن، اینا مذهبیان، اینا الحمدلله ولایتیان، اینا یه تعابیر رو با هم به کار میبریم و اینا رو مترادف هم دیگه میگیریم. حتی قبلا عرض کردم گاهی اوقات ما میگیم متدینیم، بعد معلوم میشه که خود این تدینی که داریم توضیح میدیم انواع داره، خیلی دسته های مختلفی از متدینی وجود داره. حالا چقدرش منطبق با فرمایشات خاتم الانبیا و اهل بیتشون باشد در توصیف تدین، چقدرش منطبق با توصیف خودمون یا امر و زید باشه، ما قبلا اینو عرض کرده ایم، گفتیم اسلام با ایمان و مسلمان با مؤمن فرق داره. فرقی که قبلا در این گفتیم چیه؟ یکی از بزرگواران بگن.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
روح شما بخیر.
سلامت باشید.
مؤمن کسی است که به ولایت امیر المؤمنین و ائمه معصومین اعتقاد داشته باشد، ولی مسلمان ضرورتا این طور نیست. میتونه که به ولایت امیر المؤمنین اعتقاد نداشته باشد.
بله، البته میتونه که این خبط را میکند و این بی ایمانی را بله انجام میده. بسیار متشکرم. حالا ببینید دقت بیان حضرت رضا سلام الله علیه رو. حضرت میفرمان ایمان بالاتر از اسلام است. یه بچه سخن همین معنایی است که ما میگیم و الان فرمودن تاشانو. ایمان مرتبه بالاتری از اسلام است. یه وجه دیگرش در آیه مبارکه معلوم می شود. آیه مبارکه سوره حجرات 14. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعرابی میگوید ایمان آوردیم. پیغمبر بهشون بگو شما ایمان نیاوردید، اسلام آوردید. هنوز دلهای شما واجد ایمان نشده است. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ادعای مسلمانی در این وجه اسلام نوعی تسلیم شدن است. ایمان در قلبتون باید وارد شه. بخن بخن لک یا علی گفتن تسلیم علی شدن است. مگه میشه در مقابل این جمعیت 120 هزار نفره طبل مخالفت بکوبی؟ اما ایمان به امیرالمؤمنین نیاوردی. ولایت علی در قلبت رسوخ نکرده، ولایت پیغمبر در قلبت رسوخ نکرده، تسلیم در برابر حق متعال در قلبت رسوخ نکرده. تعبیر امام صادق علیه السلام است، اگر معصوم رو اشتباه نگم، حضرت فرمودن لم يدخل الايمان في قلوبهم طرفت عين. یک لحظه یک چشم بر هم زدن ایمان به قلب اون دو ملعون وارد نشد. بگذاریم از این که پیش نماز میلیون ها نفر در طول تاریخ او دو نفره. ایمان فرق میکنه با اسلام. و تقوا فوق الایمان به درجه. ای مسلمانی که ولایت علی را پذیرفتی، تقوا کجاست؟ ولایت علی را پذیرفتی، با تقوایی میکنی یا نه؟ با تقوایی میکنی یا نه؟ در خلوت تقوا داری؟ نشنیدی که قرآن گفت ان بعض الظن اسم؟ تقوا داری؟ در زبانت تقوا داری؟ در صحبت کردن راجب شوهر تقوا داری؟ در سخن گفتن راجب همسر تقوا داری؟ در سخن گفتن راجب فرزندت یا خواهرزادت تقوا داری؟ یه خواهرزاده ای داری؟ یه کارایی میکنه که خلاصه هرس در میاره. یه برادرزاده ای داری؟ چنین میکنه. این الان تکلیف شده. مکلفه. وقتی نیست تو اجازه داری این حرف رو راجبش بزنی یا نه؟ تقوا داری؟ میدانی که استفاده از عطر برای خروج از خانه یا قرار گرفتن در محضر نامحرمان بی تقوایی است؟ تقوا داری؟ می توانی بر نفس غلبه کنی؟ یا هر دفعه که میخوای بری بیرون یه داستانی درست میکنی، مثلا میگی خب الان که اینجا پیاده میشم، اونجام که وقتی میرم توی مثلا فلان فروشگاه با فاصله مثلا وای میسم، بوی عطر رو که طرف نمیفهمه، بعد اونجام که میخوام برم تو، خب من سریع تو راه رو رد میشم، وای نمیستم که حالا آقایی هم که هستن که این تو درستش میکنم برای خودم، جفت و جورش میکنم، بعد فکر میکنم درست شد. تقوا داری؟ اگر یقین پیدا کردی که این امر خداست، اگر یقین پیدا کردی که دستی که زینت دارد نباید در مقابل نامحرم آشکار بشه، اصلا به اون نامحرم چیکار داری؟ فرض بفرمایید حکم خدا بر این است که اگر دستی زینت داشت نباید مثلا در معرض نور آفتاب قرار بگیرد، چه او چیکار داره؟ مگر در حج این مسئله نیست که فتوای بسیاری این است که زیر سایه نباید قرار بگیرند، حتی در شب نباید برن زیر سقف، حتی در شب. فقیه کسی که شما او را با تقوا میدانی و عالمترین میدانی، میگه من از روایات اهل بیت و آیات مبارکات قرآن و تفاسیر اینجور فهمیدم که حتی در شب نباید زیر سایبان برن. حالا یه وقت احتیاط واجب میکند، یه وقت فتوا میدن، نباید بری دیگه. تقوا داری؟ به همون دلیل که اونجا گفت زیر سقف آسمان باید باشی، اینجا میگه مثلا از نور خورشید باید پرهیز کنی. مثال عرض میکنم، میخوام بگم وابسته به این که این رجل است یا از نساء است نیست، دستور خداست، میگه در این موقعیت اینجوری کن، در اون موقعیت اینجوری کن. تقوا یعنی همین دیگه. تقوا اینجوری نیست که شما تو بانک کار بکنید بعد از اون مثلا کنار بهتون ایام نوروز سکه‌ای بدهند، بعد در طول سال بعد شما کار این بنده خدا رو یه جور دیگه را بندازی، اگه حسابش هم خالی بود چکشو پاس کنی و امثال اینا. این که فقط تقوا نمیشود که آدم بگه آقا اینجا بی تقوایی صورت گرفت. تقوا از این جزئیات هست تا چیزایی دیگه. بعضی از بزرگواران که خدمتتون هستیم در جایگاه مدیر عامل شرکتن، بزرگتر یک مجموعن، مربیان، استادن، دانشگاهیان، دبیرستان تدریس می‌فرمایند، مسئول پایان، مسئول امور آموزشی و تربیتیان. همه نوعش یک مربی تربیتی گفتم شما چه می‌کنید توی مدرسه؟ دبیرستان بودن. گفتن که من بچه های متدین را آرام می کنم که با اونهایی که غیر متدینن درگیری پیش نیاد، اینا رو ساکت می کنم. گفتم برنامه هاتون برای بچه ها چیه؟ گفتن که ما فلان سیدی ها یا فایل های صوتی موسیقی را ترویج می کنیم که یه فایلای موسیقی دیگه ای را نشنوه. من نمیفهمم. شما اگه متوجه میشید که مسئول امور تربیتی یک مدرسه که به حسب ظاهر تربیت پرداختن مسائل معنوی بچه ها بر عهده اوست، این وظیفه‌اش و این کارهایی که این دوتا کار مهمی که ایشون میگفت، به نظر خودش. و تقوا فوق الایمان به درجه، و الیقین فوق التقوا به درجه. یقین یعنی چی؟ تقوا پیشه میکنه، اما گاهی تقوا پیشه میکنه ولی یقین نکرده که این عمل برای او مانند قرار گرفتن در لبه پرتگاهی است که ته این پرتگاه دیده نمیشه. تقوا پیشه میکنه ولی اینو یقین نداره. لقمه نامناسبی تو زندگیش میاد، پرهیز میکنه ولی یقین نداره که این لقمه را اگه در دهان بذاره چرک و خونه. خودشو گول میزنه، اما یه موقع یقین داره. حضرت عسکری فهمیدن وقتی یه چیزی را میبینی به دو چشمت یقین ندیه. یقین این مشاهده عینیست، دیگه دنبال اثر نگرد. امام سجاد فرمودن فاصله بین حق و باطل 4 انگشته. چشم میبیند یقین است، ولی گاهی چشم نمیبیند، گوش یه مطلبی را میشنود که باطل است. تا چشم ندیده یقین پیدا نکرده. بر اساس شنیده ها و افواه و بله اون اینجوری گفت و اون اینجوری میگفت و یقین. ولم یقسم بین العباد شیء اقل من الیقین. حضرت فرمودن در این روایت گفتن ما عزیزمون رو، دردانه عالم خلقت را، گوهر عالم خلقت را نشان هر کسی نمیدهیم. اگر عزیز خدا و حجتاش نبودی امام زمان دین نمی شدی. یعنی تو را به این رتبه از یقین که حجت خدا را ببینی، صدایش را بشنوی، با او گفتگو بکنی نمی رسندیم. ممکن بود برای توضیح بدیم، بگیم بله فرزند من نامش چنین است، کنیه از چنان است، متولد فلان تاریخ است، ولی نشانت نمیدادی. خدا بهت لطف کرد به جهت تقوایی که داشتی و به جهت ایمان قوی که داشتی تو را به درجه یقین رساند، توفیق پیدا کردی حجت خدا را ببینی. حالا که حجت خدا را دیدی و یقین پیدا کردی، مبادا برگردی. بزرگواران، الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدای متعال لطف کرده است از خزانه گسترده خودش، گوهر محبت و ولایت و قبول امر امام حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه را در قلب ما قرار داده است، بیان که ما کوچکترین لیاقتی در خودمان ببینیم و بیان که ما گمان کنیم که در حفظ این و در افزودن این معرفت از سمت خودمون فعالیت و فعلی صورت میگیرد. نه، المعرفت و صنع الله. اگر قرار بشود که این گوهر در دل من درخشش افزونتری هم پیدا کند، لطف خداست، عنایت خداست. خدا من را در عصری که ادعی در وجود این نازنین زهرا سلام الله علیها تردید دارند، در عصری که ادعی او را منکرند، در عصری که ادعی از دامن او دست شستند، در عصری که عده‌ای این گوهر را به زمین زده اند و شکسته اند، در عصری که عده‌ای اصلاً واجد این گوهر نشده اند، در عصری که عده‌ای برای عدم پرداختن به اون بزرگوار ذهنشون و مغزشون و زندگیشون رو پر از چیزهای دیگر کردن، در عصری که عده‌ای در هر خانه ای در هر دکانی رفته اند و خود رو مشغول و سرگرم کردند که در خانه این حجت خدا نیان. خدای متعال لطف کرده است، دلهای ما را متوجه اون وجود مقدس کرد. دعای ابراهیم وقتی میخواست جناب هاجر و اسماعیل رو تنها بگذاره چی بود؟ خدایا دلهایی را متوجه این مکان و این سرزمین کن. چرا فرمود بعضی از دلها را؟ نمیشد ابراهیم برای همه نسلش دعا کند؟ فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، یعنی چی؟ چرا فرمود من الناس؟ چرا نفرمود فجعل افئدتا الناس؟ یه تأمل بکنید. اگر قرآن در دستتون هست سوره مبارک ابراهیم 37 رو باز بفرمایید. خیلی عجیب است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بباد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. فاجعل افئده من الناس، دلهای گروهی از مردم، یه دلهایی از مردم رو مایل کن. گرانبهاست غم عشق یوسف زهرا، خدا به هر دل ناقابلی عطا نکند. دلی که مملو و از بغض نسبت به امیرالمؤمنین است لیاقت ندارد محبت یوسف فاطمه در دلش باشه. کسی که دلش ایمان به حقانیت خاتم الانبیا ندارد و با دیدن بیانات متعدد این پیامبر خاتم باز هم رو برمیگردونه، این لیاقت ندارد که دل دلش گرایش و محبتی نسبت به حجت ابن الحسن داشته باشه. اگر دلتون متمایل است به نام امام زمان، به یاد امام زمان، به محبت امام زمان، به ولایت امام زمان، به دعای بر فرج امام زمان، به برگزاری جشن میلاد امام زمان، به دعا خواندن و برنامه گرفتن برای یاد و ذکر امام زمان، شما به لطف خدا الان از کسانی هستید که مشمول دعای جناب ابراهیم شیخ الانبیا شده اید که فرمود فجعل افئده من الناس تهوی الیهم. خردمند چرا میگی الان؟ برای اینکه عاقبتمو نمیدونم، برای اینکه عاقبتمو نمیدونم. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم. به قول قدیمی ها میگن سیب میره بالا هزار تا چرخ میخوره. خدا رحمت کنه پدر مادرهایی که با ولایت امیرالمؤمنین رفتن، با محبت امام زمان رفتن، چشم انتظار ظهور امام زمان رفتن. همینجا تسلیت مجددی خدمت سرکار خانم شفیع منفرد عرض میکنیم از طرف همه جمع که تازه پدر رو از دست دادند. و البته هنوز به شب هفت مرحوم پدرشون نرسیده، ولی جلسه امام زمان را شرکت کردن و اولین جلسه بعد از این مصیبت است که خدمتشون هستی. وقتی پدری مادری عزیزی از دست می رود و ولایت علی در دل دارد، محبت صاحب الزمان در دل دارد، اگر حال و هوشی دارد میگه این تصویر حرم کربلا رو برو سر من بذارید، اگر حال و هوشی دارد میگه برای من کنار تختم زیارت عاشورا بخونید، میگه برای من زیارت آل یاسین بخونید، اگر دستش توان نداره حرکت بکنه میگه دستم رو حرکت بدید روی سینم بگذارید آل یاسین بخونید. اگر پدری مادری پدر بزرگی مادر بزرگی اینجوری از دنیا میره این قیمتیه، این همون خدای عاقبتمون رو ختم به خیر بکنه. الان مشمول این دعاییم ان شاء الله، فجعل افئده من الناس تهوی الیهم. اگر از کسانی هستید که وقتی میخواید یه وقت از خانه بیرون برید یا کسی بهتون میگه کجا میخواید ببرمتون، به زبانتون جاری میشود که من رو ببر حرم حضرت عبدالعظیم، اونایی که در تهرانه. اگر از شما میپرسن مسافرت کجا بریم، میگید اونجا دوست داریم، اونجا هم مثلا یکی که بچه ها گفته، اونجا میگه فامیل گفته بیان. ولی اگر از خودم بپرسی دلم میگه بریم کربلا، دلم میگه بریم مشهد، دلم میگه بریم قم، دلم میگه بریم فلان زیارتگاه. این تمایل قلب را نعمت بدانید، نترسید، نگید خب چون دلم مرا به سمت حضرت عبدالعظیم میکشاند نمیدونم شاید این هوس. نه، این هوس نیست. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، دل گرایش دارد. و این عبارت رو قبلا خواهش کردم حفظ بکنید، به بچه هاتونم یاد بدید، به حرم حضرت عبدالعظیم که نزدیک میشید با این عبارت به خودتون یادآوری بکنید که چرا ما مشرفه به اینجا میشویم. چون السلام علیک یا عبدالعظیم الحسنی، السلام علیک یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید الشهدا، یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید الشهدا. امام حسین محور است، حجت خدا محور است، امام محور است. به هر دلیلی کربلا نمیتونیم مشرف بشیم، خدا از روی حکمت بالغه اش چنین خیری را برای ایرانیان فراهم کرده، خصوصا برای اهل تهران و ری. یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید الشهدا. خدا در قلب ما یقین و اطمینان به وجود مقدس امام زمان قرار داده. اینو دست کم نگیر، اینو دست کم نگیر. ماجرایی است به نقل از مرحوم، به گمانم مرحوم اسد محمد علی مبهد ابتهی رحمت الله، از علمای اصفهان بودند. من اینو با یه واسطه برای شما عرض میکنم، شبیه این ماجرا متعدد در کتابها، در گفته‌ها، در نقل‌ها، در سخنرانی‌ها هست. من این رو به عنوان یکی از نقل‌هایی که خودم با یک واسطه از ایشون نقل میکنم براتون عرض میکنم. ایشون میگوید در حدود سال مثلا 52-53 من از نجف عازم حج شدم. خوب گوش بدید، خوب گوش بدید. ایشون میگه من قبل از تشرف نشستم در حجره از منابع پیروان سقیفه 10-15 برگ خوشخط به زبان عربی از منابع خودشون دلائل و بیناتی برای اثبات حقانیت امیرالمومنین علیه السلام نوشتم. اینو با خودم همراه بردم، رفتم و مدتی مکه مشرف بودم، بعد تصمیم گرفتم که بروم مدینه. میدانید مستحبه که بعد از تشرف به حج بروند مدینه و عرض ایمان و ولایت بکنند خدمت حجج معصومین علیه السلام. مقید بودم که در نماز جماعتی که در حرم تشکیل می شد شرکت کنم، نه به واسطه اینکه اقتدا بکنم به اونها و نمازم رو اعاده نکنم، نه، به واسطه اینکه می‌خواستم یک رابطه صمیمانه ای با امام جماعت اونجا برقرار کنم و بعد یک کار تبلیغی با او انجام بدم. شما میگم من خودم رو یه جایی مینشستم که اینا بعد از اینکه نمازشون تموم میشه، حالا اونا که مشرف شدن دیدن، خصوصا تو عمره این بیشتر مشهوده، برمیگردند و یه صندلی براشون میذارن و شروع میکنن به تبلیغ و صحبت کردن و روایت خوندن. و ایشون میگم من یه جایی نشستم که وقتی برمیگرده اون امام جماعت منو ببینه، منم یه مساکم الله این سبحکم الله چیزی بهش میگفتم که یه ارتباطی برقرار. یه روز دیگه احساس کردم اون ارتباط اولیه برقرار شده، اومدم و احوال پرسی و گفتم من یه عرضی با شما دارم. گفت بفهم. من برگه ها رو نشونش دادم، بوده اینا رو بخون. این برگه ها رو میخوند، هر قسمتی که میخوند سرخ میشد ولی هیچی نمیگفت، هیچی نمیگفت. خوند خوند خوند، برگشت من گفت همه اینا صحیح، همش درسته. بله، هم در منابعی که نوشتی، بله من اشراف دارم میدونم، مطلب درسته، همه اینا حق. گفتم خب این که جواب نشد، جواب ما چی میشه؟ خب اینا حقه، حالا جواب به من بده. میگو گفت اما جواب، اگر خود پیغمبر اکرم الان زنده بشود، از قبر بیرون بیاید و بگوید حق با علی ابن ابی طالب است و علی وصی بلا فصل من است، ما زیر بار این حرف نمی رویم. برو راست کار، برو دنبال کار. خود پیغمبر زنده بشه باید ما نمی پذیریم. تو اومدی برای من سند میخونی، روایت میخونی، منبع معرفی، حالی اینا درست، ما نهی پس. قدر بدونید. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. خدا رو قدردانی کنید، شکر کنید بر این ولایت و از خدا بخواهید که تا آخرین لحظه عمر ما رو از حسن حسین ولایت صاحب الزمان خارج نکنه، ما را به شک و تردید نیندازد. برای بچه هاتون هم در مواقع استجابت دعا همین دعا رو بکنید، برای همسرانتون هم همینطور، برای عزیزان و نور چشمانتون هم همینطور. وقتی یقین کردی، این یقین را قدر بدان، قیمتی بدان، بر این یقین ثابت قدم بمان، اگر میبینی یه جایی این یقینت رو میگیرن اونجا نرو، اگه میبینی یه سخنی یقینت رو ازت میگیره اون سخن رو نشنو، اگه میبینی یه کتابی ممکن است این یقینت رو از تو بگیرد اون کتاب رو نخوان، اگر میبینی یه جایی بروی یه کلاسی شرکت کنی که بر این یقینت میافزاید حتما این کار رو بکن. این یقین است که به دردت میخوره. و حضرت فرمودند فکر نکنی که حالا برای همه یقین تقسیم کردند، نه، کمترین چیزی که در میان خلق توزیع شده و تقسیم شده است یقین است. ولم یقسم بین العباد شیء اقل من الیقین. یقین به امام زمان داری یا نه؟ به همه ندادند این یقینو، چرا دست کم میگیریش؟ چرا کوچک میشماری؟ چرا اجازه میدی شبهات وارد بشه و این یقین رو در تو متزلزل کنه؟ بعضی ها برمیگردن میگیم نمیدونن، بچه همون رفتن دانشگاه اینجوری شدن، بچه همون رفتن دبیرستان اینجوری شدن. من بگم چرا اینجوری شدن؟ یکی از عللش این است، یقینشون رو گرفتن. استاد شیر پاک خورده یا شیر پاک نخورده اومد گفت بچه ها چیه شما یه مش باورهای قدیمی با خودتون آوردید، فکر کردیدم ارزشمنده، همه رو بریزید دور، الان با هم دیگه تو این ترم میخوام همه رو از صفر بسازیم. بعد تو اون ترمم بچه ها رو سیراب از مزخرفات و مشکوکات میکنه. بچه که یقین نداره میگه من وقتی شک دارم برای چی خودم به خاطر این شک به زحمت بندازم؟ حالا سوال اینه که آیا در چنین مواردی که من بچم رو قوی نکردم، من بچم رو کار نکردم، من بچم رو درست تربیت نکردم، اینقدر مشغول رنگ فلان لباسش به فلان جورابش بودم که اصلا به حرفا نپرداختم، حالا من اجازه دارم بچم رو در هر موقعیتی قرار بدم؟ بعدم بگم عزیزم آب تو دل تکون نخوره، صبحونش رو ساعت 10 بدم، ساعت 11 خودم کتش رو براش ببرم مثلا، اونم چادر تا کرده شو تو کمد برداره بذاره تو کیفش بره بیرون، بره و برگرده. 4 بار که فهمید اینجوری هم میتونه بره، کسی هم بهش تیکه نمیندازه و متلکی نمیندازه، خب وارد مراحل بعدی هم میشه. اگر ما یقین داریم الحمدلله رب العالمین، حالا یکی از کارهای ما و یکی از وظایف ما و یکی از خیرخواهی‌های ما نسبت به دیگران این است که اونها رو هم به این یقین نزدیک کنیم، و اگر دچار ابهام و شکی شدند شک رو از اونها برطرف کنیم، اونها رو از درجه ایمان به درجه تقوا، از درجه تقوا به درجه یقین بیاوریم. کسی نگه من خودم نرسیدم به این مرحله. بله یقین هم درجات دارد، اما الان ما در وجود مقدس امام زمان شک داریم؟ نه الحمدلله رب العالمین. خب من در این به یک حدی از اطمینان و یقین رسیدم در این مرحله، دیگرانم بیارم، اونارم بیارم در این مرحله. اگر قرار است من یک پرچمی به نام امام زمان نصب کنند، این پرچم اگه با یقین نصب بشود فرق میکنه تا یک پرچمی از روی وظیفه اداری نصب بشود، تا یک پرچمی با شک نصب بشود. اینا فرق میکنه. یقین، اطمینان. هزار سخن بگویند، بالا برند، پایین بیان، ما به وجود مقدس امام زمان یقین داریم. اصلا دنبال حاشیهش نمیگردیم. یه نفر برمیگردیم که فلان تشرف فلان مطلب رو داره، باشه، اصلا هیچ تشرفی نبوده، خیلی خوب، من به وجود مقدس امام زمان یقین دارم. با اینکه یه نفر بیاد ماجرای یک تشرف و درش یه تردیدی ایجاد کنه که بله اونجا مثلا حضرت آبروش میل فرمودن یا مثلا اولویه میل فرمودن، حالا اولویه بدون سس مثلا، از اینکه چیزای مضر میل نمیکنن، فرقی نمیکنه که اصل این تشرف رخ داده، حالا کجاش گیر میکنی؟ نه آقا این تشرف خیلی خوب، این تشرف نیست، من وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه را به دلایل عقلی و نقلی اثبات میکنم. حالا ممکنه بعضیشو بلد نباشم، خوب دارم کلاس میرم یاد بگیرم دیگه، فایل صوتی میشنم که یاد بگیرم. وقتی به یقین رسیدی دیگه دنبال اثر نرو، تشرفات اثر اون یقین است، منتها اثر پسینی است نه پیشینی. تشرفات ایمان را می افزاید، یقین را می افزاید، توجهات را می افزاید، ولی اگه یه نفر خواست یه جایی گیر کنه، علائم ظهور گاهی اوقات بر این یقین می افزاید. وقتی آدم یک نشانه ای می بینه که عین توضیح اهل بیت علیهم السلام است، بر این یقین می افزاید. حالا یکی گفت نه آقا این نشانه مثلا 100 سال قبل هم اتفاق افتاده، الان هم اتفاق افتاده، حالا این نشانه ظهور حساب نشد، من به خود امام زمان که یقین دارم، من به ظهور امام زمان که یقین دارم، حالا این نشانه باشد یا نباشد. به عرضم رسیدیم. اون نکته ای که من میخواستم در این جمله از فرمایش حضرت درش تأمل بکنم، این مفهومی بود که الان کوشیدم منتقل بکنم و برای شما تبیین کنم. حق بدید که به گمانم خیلی مطلب مهمی بود. حالا البته ما درس پس میدیم، بزرگواران الحمدلله مطالب این چنین رو مسلطن، منتها اجازه دادن به من فرصت رو اجازه دادن که چون میخوایم توجه به وجود مقدس امام زمان علیه السلام داشته باشیم، به هر حال بعضی نکته ها رو هم من یادآوری کنم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. خدای ما رو با ولایت علی و اولاد علی زنده بدار و بمیران، ما را با ولایت علی و اولاد علی محشور فرما. ای خدا ما را از این خانواده و از قرآن در دنیا و آخرت جدا مفرما. ای خدا لحظه ای و کمتر از آنی ما را از امام زمانمون دور مگرد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا عينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. هدية مكنين بحمي دوستاران امام زمان، همه اونهایی که در طول تاریخ برای جشن میلاد امام زمان قدمی برداشتند، قدم مالی، آبرویی، بالای نبردمون رفتن، ریسه‌ای زدن، پرچمی نصب کردن، جشنی گرفتن، غذایی دادن، شادی کردند، حتی حضور پیدا کردن در جشنی که جشن حضرت رو گرم کنند، مطلبی نوشتند، برگه ای پخش کردند، کتابی هدیه دادند، جزوه ای نشر دادند، فایلی سی دی تولید کردند، پخش کردند. هر کی برای امام زمان کاری انجام داده، حتی به قدر سر سوزن در طول تاریخ. خدایا ما برای همه اونها، خصوصا پدران و مادران، از تو طلب رحمت و مغفرت و بخشش میکنیم. برای همه اونها از تو طلب تعالی روحی و درجات بالای بهشتی میکنیم. برای هر کسی برای امام زمان کوچکترین قدمی برداشت. برای هر کسی در طول تاریخ به مناسبت میلاد امام زمان تبریکی گفته حتی. و دستش از این دنیا کوتاه شده. خدایا ما از تو برای او انعام و اطعام و توفیق حضور بر سر سفره انعام بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو طلب میکنیم. خودمون هم به تک تک اونها هدیه ای میدهیم از سوره حمد چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم بالغمد. حتما هم به سوره ها را بخوانید، انشالله دعاتون میکنند. اگر قابل باشیم انشالله سلام ما را هم به بی بی زهرا برسانه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.